مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
سند راهبرد امنیت ملی آمریکا برای قرن 21 وقتی طراحی شد که جهان دگرگون شده بود. شوروی سقوط کرده بود و حالا آمریکا خودش را تنها ابرقدرت جهان می‌دید که باید برای اداره جهان برنامه‌ریزی بلند مدت می‌کرد. بر سر راه آمریکا موانع بزرگی هم بود. در غرب آسیا ایران مهمترین چالش پیش روی سیاستگزارانی مثل سناتور جو بایدن بود. جو بایدن از حامیان تحریم‌های داماتو علیه ایران بود. اما دیده بود که ایران با اهرام بازرگانی با دیگر کشورها توانسته بود عملاً تحریم داماتو را بشکند. کشورهای آسیا و اروپا برای تجارت با ایران حاضر به تبعیت از تحریم داماتو نشدند و کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا مجبور می‌شد مدام برای شرکت‌های بزرگ جهان برای تجارت با ایران مجوز صادر کند. سیاست دموکرات‌ها شکست خورده بود. از نظر جو بایدن و تیم دموکرات‌های همراهش راه حل مناسب ایجاد یک اجماع بزرگ جهانی علیه ایران بود. اما تا کنون ایران با سیاست‌های خود توانسته بود مانع از چنین اجماعی شود. همزمان ایران در آستانه آزمایش موشک‌هایی بود که برای اولین بار سرزمین‌های اشغالی قدس را در تیررس جمهوری اسلامی قرار می‌داد. سند راهبرد امنیت ملی آمریکا برای قرن 21 از همان ابتدا سست و آشفته به نظر می‌رسید و تصمیم سازان سیاست آمریکا به این نتیجه رسیده بودند که هر چه زودتر باید تغییر مهمی در کاخ سفید به وجود بیاید. تغییری که با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1379 از راه رسید. سال 1379 در آمریکا دولت جمهوری خواه جورج دبلیو بوش بر سر کار آمد. در جریان انتخابات بوش اینطور تبلیغ می‌کرد که در زمینه سیاست خارجی به دنبال سیاست خارجی فروتنانه است. یعنی می‌گفت سعی می‌کند از درگیری نظامی آمریکا در اقصا نقاط جهان کم کند. اما چیزی که اتفاق افتاد در عمل کاملا برعکس بود. دوم بهمن 1380 پس از حمله به افغانستان بوش در سخنرانی خود در کنگره به محور شرارت اشاره کرد و سه کشور کره شمالی، عراق و ایران را ذیل این محور قرار داد. ایران اگریسیولی پرسوز دیز وپنز اند اکسپورتس ترور. استیتس لایک دیز اند دیر تروریست الایز constitute an axis of evil. این یعنی بوش هدف‌های بعدی خود را برای حمله تعیین کرده بود. سه کشور کوچکتر نیز توسط جان بورتون معاون وقت وزیر خارجه آمریکا تعیین شدند: کوبا، لیبی و سوریه. در میان این کشورها ایران مهمترین هدف بود و اگر جمهوری اسلامی سقوط می‌کرد، بنا به سند راهبرد امنیت ملی آمریکا سراسر جهان اسلام دگرگون می‌شد. جو بایدن عضو ارشد سنا و کمیته روابط خارجی به عنوان یک دموکرات با سابقه مأموریت پیدا کرد تا بین همحزبی‌های دموکرات خود و رقبای جمهوری‌خواه بر سر همراهی با گزینه نظامی علیه ایران اجماع و اتحاد به وجود بیاورد. هرچند امریکا مطمئن بود که فعلا توان حمله به ایران را ندارد، اما سناتور مکین جمهوری‌خواه می‌گفت که اگر آمریکا دست از تهدید نظامی بردارد دیگر اهرم فشاری بر ایران نخواهد داشت و بنابراین تهدید نظامی ضرورت دارد. هرچند این تهدید را نظام ایران جدی نمی گرفت، اما برای تبدیل این تهدید به جنگ روانی بر روی ملت نیاز به کمک رسانه‌هایی بود که در داخل و خارج از کشور برای این کار تدارک دیده شده بودند. این همان سیاستی بود که دولت بوش در پی گرفت. اما همزمان ضعیف سازی ایران هم باید کلید می خورد. از بین سه محور هسته‌ای، منطقه‌ای و تسلیحاتی ایران، بوش جمهوری‌خواه در دولت و بایدن دموکرات در کنگره برای شروع دست روی محور هسته‌ای گذاشته بودند. ۲۳ مرداد ۱۳۸۱ گروهک منافقین در حالی که هنوز در لیست گروهک‌های تروریستی آمریکا قرار داشت، در یک هتل در نیویورک جلسه مطبوعاتی برگزار کرد. سخنگوی این گروهک فردی به اسم علیرضا جعفرزاده عکس‌هایی از تأسیسات اتمی در نطنز و عراق ارائه داد. و اعلام کرد که ایران مخفیانه در حال ساخت بمب اتمی است و این تأسیسات را از جهانیان مخفی نگه داشته است. ایران آب سنگین عراق را از سال 1377 کلید زده بود و همچنین بنی‌سازی در نطنز را هم از 1380 کلید زد. ایران موظف بود 6 ماه پیش از اینکه ماده خام را وارد این تأسیسات کند به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دهد. این 6 ماه هنوز نرسیده بود، اما گروهک تروریستی منافقین با نمایش عکس‌های ماهواره‌ای با نمود کرد که این برنامه به ساخت بمب ارتباط دارد. طبیعتاً این گروهک ماهواره‌ای جاسوسی نداشت و اطلاعات خود را از یک حکومت خارجی می‌گرفت. این آغاز برنامه‌ای بود که دولت جمهوری خواه بوش علیه ایران تدارک دیده بود تا بهانه فشار به ایران را فراهم کند. اما همزمان با مقدمه سازی برای حمله به ایران، دولت بوش و سنای آمریکا در حال مهیا شدن برای حمله به عراق نیز بودند. در 21 شهریور سال 1381 بنیامین نتانیاهو در جلسه‌ای در کنگره آمریکا با اعلان موافقت با تصمیم آمریکا برای حمله نظامی به عراق گفت که نیازی به حمله به ایران نیست و ایران را باید از طریق جنگ دیگری شکست داد. مطابق تبلیغات رسانه‌های زنجیره‌ای در ایران، رویکرد سخت نظامی در آمریکا متعلق به جمهوری خواهان است. اما حزب دموکرات با کنار زدن نقاب خود علاوه بر حفظ سیاست جنگ نرم، حالا به رهبری جو بایدن سعی می‌کرد تا رأی دموکرات‌ها را برای مجوز حمله بوش به عراق جمع‌آوری کند. دو چهره سرشناس حزب دموکرات یعنی جان کری و هیلاری کلینتون نیز از کسانی بودند که در پیروی از بایدن به جنگ بوش در عراق رأی مثبت دادند. So it is with conviction that I support this resolution as being in the best interest of our nation. ۲۷ اسفند ۱۳۸۱ عملیات نظامی آمریکا علیه عراق آغاز شد. و در ظرف مدت کوتاهی رژیم صدام در عراق کاملا متلاشی شد. از دید آمریکایی‌ها حالا نخبگان و مردم در ایران باید به این نتیجه می‌رسیدند که تهدید جنگ آمریکا علیه ایران واقعی و قریب الوقوع است و ایران توان بازدارندگی نظامی ندارد. در داخل ایران افراد متمایل به غرب به کارزار هراس افکنی در داخل پرداختند. احمد شیرزاد یکی از نمایندگان مجلس ششم نوشت برای ترسیدن شعور لازم است. بعضی ها ممکن است نترسند چون شعور درک خطر را ندارند. بهزاد نبوی یکی دیگر از نمایندگان مجلس ششم نیز نوشت مسلم است که میترسم. کیست که از یک آمریکایی تابون دندان مسلح که در عراق خود را چنین نشان داد نترسد؟ در واقع رسانه‌ها و چهره‌های داخلی و خارجی شگرد ایجاد یک دوگانه کاذب را در پیش گرفتند، دوگانه مذاکره یا جنگ. بعضی از افراد در دولت وقت ایران نیز دچار همین ترس شده و توان مقاومت خود را باخته بودند.
غروری که احساس می‌شد که ابرقدرت برتر دنیا هر کاری که می‌خواد می‌تونه انجام بده.
بعدها یونیس راس رازی را درباره دولت وقت ایران فاش کرد که تکان دهنده بود. راس از مسئولین صهیونیست روابط خارجی آمریکا در مقاله‌ای در مجله نیوزویک فاش کرد که یکی از مشاوران دولت وقت ایران توانست رئیس جمهور را قانع کند تا بعد از حمله آمریکایی‌ها به عراق به دولت آمریکا نامه‌ای بنویسد. محتوای این نامه شگفت‌انگیز و در دوران پس از انقلاب اسلامی کاملا بی سابقه به شمار می رفت. در این نامه ضمن گردش 180 درجه ای از آرمان‌های انقلاب اسلامی، دولت وقت به آمریکایی‌ها اطمینان می‌داد که در همه زمین‌ها حاضر به عقب نشینی است. خصوصاً سه محور اصلی مورد نظر آمریکا در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در قرن 21، یعنی هسته‌ای، منطقه‌ای و تسلیحاتی. صادقی خرازی بعدها فاش کرد که از ترس حمله آمریکا دولت وقت در نامه به بوش اعلام کرد که حاضر است حتی از سازش بین رژیم اشغالگر قدس و فلسطین نیز حمایت کند. همچنین حاضر است حزب الله لبنان را به یک حزب کاملا سیاسی تبدیل کند. به زبان ساده یعنی حزب الله را خلع سلاح کند. نامه در سال 1382 توسط تیم گلدیمن سفیر وقت سوئیس در تهران به دست آمریکایی‌ها رسید. اما سرمستی آمریکا از نامه دولت وقت ایران چندان طول نکشید. در حالی که دولت وقت و همفکران آن در مطبوعات زنجیره‌ای و فعالان سیاسی به ترویج هراس از حمله نظامی آمریکا مشغول بودند، رهبر انقلاب راهکار متفاوتی برای بازدارندگی پیگیری می‌کرد. تابستان 1382 در حالی که آمریکایی‌ها با سقوط رژیم صدام پیروزی اولیه خود در عراق را جشن می‌گرفتند، ناگهان با یک خبر نگران کننده روبرو شدند. رسانه‌ها خبر دادند که ایران اولین موشک میانبرد بالستیک خود را با موفقیت آزمایش کرد. شهاب سه ساخت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با برد اولیه 1300 کیلومتر اولین موشک ساخت ایران بود که اگر از مرزهای ایران شلیک می شد می توانست رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهد. هرچند مردم عادی شاید کمتر متوجه پیام این موشک آن هم در آن روزهای حساس می شدند، اما آمریکایی ها پیام را دریافت کرده بودند. هر گونه حمله به ایران به معنای پایان اسرائیل بود. شهاب سه مسئول مدیریت حسن تهرانی مقدم و تیمی از جوانان متخصص داخلی بود که به سرعت به تولید انبوه رسید. موشک ها پاسخ مستقیمی بود به سند راهبرد امنیت ملی آمریکا برای قرن 21. در قرن 21 آمریکا که بدون شوروی تنها ابرقدرت جهان شده بود، با قدرتمند شدن ایران نه تنها رهبر دهکده جهانی نمی‌شد، بلکه باید غرب آسیا را هم ترک می‌کرد. در حالی که آمریکایی‌ها از آزمایش‌های موفق موشکی ایران هنوز گیج بودند، ایران نفوذ منطقه‌ای خود را هم گسترش می‌داد. و برای دفاع از مرزها و ایجاد امنیت داخلی در برابر تهاجم همه‌جانبه آمریکا مصمم‌تر از قبل پیش می‌رفت. آمریکایی‌ها برای تقابل با ایران دوباره به سراغ محور انرژی هسته‌ای رفتند. بعد از آنکه منافقین در واشنگتن به نیابت از آمریکایی‌ها مدعی شدند که ایران در حال ساخت بمب اتمی است، حالا این بار اروپایی‌ها به نیابت از آمریکایی‌ها و طبق سیاست چماق و هویج می‌گفتند ایران باید به پروتکل الحاقی بپیوندد، یعنی اجازه بازرسی‌های سرزده و نصب دوربین‌های پخش زنده در تأسیسات هسته‌ای خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدهد. محمد ال‌بارادای البرادعی رئیس آژانس که اسفند 1381 یعنی کمی پیش از حمله آمریکا به عراق تأیید کرده بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح آمیز است، اما حالا در 26 خرداد 1382 حرفش را عوض می‌کرد و می‌گفت ایران نتوانسته گزارش دقیقی از مواد هسته‌ای و فعالیت‌هایش را ارائه بدهد. اما دوم شهریور 1382 دولت رسما به البرادعی رئیس آژانس هسته‌ای اعلام کرد حاضر است بستر پذیرش پروتکل الحاقی با آژانس مذاکره کند، به این شرط که بازرسان آژانس اسرار برنامه‌های راهبردی ایران را به کشورهای دیگر فاش نکنند. البته هیچ تضمینی نبود و دولت وقت فقط روی قول آژانس حساب کرده بود. این اسرار حتی ممکن بود منجر به افشای نام دانشمندان هسته‌ای ایران شود. اما وضعیت فعلی عراق در مورد دانشمندان هسته‌ای میتوانست آینه عبرت ایران باشد. در عراق در فاصله سالهای 1381 تا 1385 حدود 300 دانشمند عراقی به شکل مرموزی به قتل رسیدند که اکثرا مرتبط با دانش موشکی، تسلیحاتی یا هسته‌ای بودند. نشریه آتلانتیک نوشت که اسرائیل قبلا هم سابقه چنین کاری را داشته است. مثلا در دهه 40 هجری شمسی وقتی دانشمندان آلمانی برنامه موشکی مصر را عملیاتی می‌کردند، ماموران موساد با ترور یک دانشمند آلمانی باعث شده بودند تا برنامه تعطیل شود و آلمانی‌ها به کشورشان برگردند. و یا در دهه 60 یحیی مشد مسئول پروژه هسته‌ای عراق را در هتلش به قتل رسانده بود. این هم سیاست QME بود، یعنی آمریکا متعهد است رژیم صهیونیستی برترین قدرت نظامی غرب آسیا باقی بماند. فرقی نمی کند چالش اسرائیل چه کشوری باشد، ایران یا هر کشور دیگری در منطقه حق نداشت قدرتمندتر از صهیونیست ها باشد. اما از چه طریق؟ اگر کشور مورد نظر متحد آمریکا بود کار آسان می شد. آمریکا اجازه خرید سلاحایی را که باعث برتری آنان بر رژیم صهیونیستی میشد به این کشورها نمیداد. اما اگر کشور مورد نظر متحد آمریکا نبود و برای خرید یا ساخت سلاح از آمریکا اجازه نمی گرفت، آن وقت باید با روش دیگری برنامه تسلیحاتی آن کشور فلج میشد. اتفاقی که در عراق با ترور 300 نفر از دانشمندان افتاد. از همین دوران راهبرد ترور در برابر ایران نیز مورد سنجش قرار گرفت، راهبردی که در دولت بعدی آمریکا به شکل گسترده علیه دانشمندان انرژی هسته‌ای ایران به کار گرفته شد. با وجود اینکه پروتکل الحاقی ممکن بود موجب در خطر قرار دادن جان دانشمندان ایرانی و به طور کلی افشای اسرار علمی ایران به غربی ها شود، ایران از 19 آبان 1382 رسما اولین گام ها را برای تعلیق تمام فعالیت های صنعت انرژی هسته‌ای خود برداشت و داوطلبانه به پروتکل الحاقی پیوست. دوربین های آژانس در تاسیسات هسته‌ای ایران نصب شد، تاسیسات پلوم شد. 27 آذر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی رسما ایران را تهدید کرد که تاسیسات هسته‌ایش مورد هدف اسرائیل قرار خواهد گرفت. از وقتی ایران در زمینه انرژی هسته‌ای عقب نشینی کرد، رژیم صهیونیستی چند قدم به جلو آمد.
ایران تصمیم گرفته است که نگرانی‌های موجود در جامعه نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو کاملا رفع بکنه، ایجاد فضای جدید در سطح جهانی، فعالیت‌های غنی‌سازی خودمون که حق مسلم خودمون می‌دانیم برای مدتی به تعلیق در بیاره.
این تکرار همون الگوی قبلی بود. عقب نشینی ایران برابر بود با پیشروی دشمن. فروردین 1383 شارون نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که مراقب فعالیت‌های ایران است. 14 تیر 1383 نیز واشنگتن تایمز فاش کرد که اسرائیل طرحی برای حمله به ایران تدارک دیده است. بوش که بعد از آزمایش موفق موشک شهاب 3 در برابر ایران عملا خلع سلاح شده بود، حالا عملا صهیونیست‌ها را جلو انداخته بود. اما در ایران جواب بعدی را تدارک می‌دیدند. 17 آبان 1383 خبری منتشر شد که آمریکایی‌ها را دوباره نگران کرد. پهپاد مهاجر 4 ایرانی بر فراز آسمان‌های شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین پرواز کرده بود. بدون اینکه صهیونیست‌ها موفق به شکارش شوند. تازه آمریکا متوجه شده بود که ایران فناوری پهپاد خود را در تمام این مدت و به شکل محرمانه و دور از چشم آمریکا به شدت توسعه داده است. ناگهان رژیم صهیونیستی در لاچه دفاعی رفت و تحرکاتش کمتر شد. از طرفی بعد از بدگلی‌های فراوان اروپایی‌ها در تعهداتشان با دستور رهبری در تاریخ 9 مرداد 1384 دولت که هنوز چند روز از دورش باقی مانده بود پلمپ تأسیسات هسته‌ای را باز کرد تا پایان سیاست عقب نشینی در حوزه انرژی هسته‌ای را به غرب اعلام کند. هرچند قرار بود فشار بر دولت جدید ایران بیشتر شود، اما بوش در 3 سال پایانی حکومتش با پس لرزه‌های جنگ عراق روبرو شد. در سال 1385 تا یک جلسه استماع کنگره مشخص شد که به گفته دیوید کی، کارشناس تسلیحاتی، میزان مواد شیمیایی کشف شده در زرادخانه‌های شیمیایی صدام به اندازه مواد شیمیایی داخل خانه‌های مردم آمریکا هم سمی نیست و بیشتر این مواد تأثیر شیمیایی خود را از دست داده بودند. عملا هیچ تسلیحات کشتار جمعی گسترده‌ای که لشکرکشی آمریکا به عراق را توجیه کند پیدا نشده بود و وجود خارجی هم نداشت. تظاهرات گسترده علیه سیاست‌های جنگ طلبانه آمریکایی‌ها نه فقط در سراسر جهان بلکه در خود آمریکا هم شروع شد. آمریکا در بافتاق عراق گیر کرده بود و از قدرت نفوذ ایران در گروه‌های مختلف مقاومت عراقی آگاه بود. دوشنبه 13 آذر 1385 عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق از گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی راهی آمریکا شد تا با جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا دیدار کند، که نشانه دیگری از تلاش‌های دولت بوش برای خروج از باتلاق عراق بود. در زمان گروه‌های مقاومت عراقی علیه آمریکایی‌ها دست به اسلحه برده بودند. بمب‌های کنار جاده بیش از 500 نظامی آمریکایی را داخل تابوت با آمریکا برگرداند و عده بیشتری را مجروح کرد. جو بایدن نیز که در این 2-3 سال پایانی دولت بوش به فکر ایفای نقشی متفاوت در انتخابات آینده بود، کم کم از سیاست‌های دولت بوش فاصله می‌گرفت و خودش را منتقد جنگ عراق نشان می‌داد. آن هم در حالی که او از اصلی ترین حامیان این جنگ بود. برای همین بود که بوش ناچار به تشکیل گروه مطالعه عراق شده بود که گروهی متشکل از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات بود. اما به جز فشار و تهدیدات گروه‌های مقاومت در عراق که تلفات نظامیان آمریکایی را سعودی کرده بود، دولت آمریکا هزینه مالی سنگینی هم بابت جنگ در عراق پرداخته بود که حالا به بحران بزرگ اقتصادی تبدیل شده بود. سال 1387 آخرین سال دولت بوش یکی از بدترین رکودهای اقتصادی آمریکا رقم خورد. نرخ بیکاری در آمریکا که در ابتدای دوره بوش به 4.3% می‌رسید، در انتهای دوره بوش به 7.2% رسید و در سال اول دولت بعد از بوش به رقم 9.9% هم بالغ شد. نرخ فقر که در ابتدای دوره بوش 11.25% جمعیت آمریکا را شامل می شد، در انتهای دوره او به 19% جمعیت آمریکا رسید. این یعنی از هر 5 نفر یک نفر زیر خط فقر زندگی می کرد. شکاف طبقاتی هم افزایش یافت. بدتر از همه هزینه‌های جنگ عراق باعث شد تا 1.860 میلیارد دلار به بدهی ملی آمریکا اضافه شود. یعنی بوش عملاً بدهی آمریکا را دو برابر کرد. بحران مسکن و بدهی‌های بانکی منجر به ورشکستگی گسترده بانک‌ها و مصادره خانه‌های شهروندان آمریکایی و خسارت‌های بزرگ به غول‌های تجاری و اقتصادی آمریکا شده بود. بدتر از همه این که در ازای این خسارت شدید اقتصادی، دولت بوش چیزی به دست نیاورد به جز این که فهمید توانایی حمله نظامی به کشور بزرگی چون ایران را ندارد. ضمن این که ایران و عراق هم با وجود هزینه سنگین طرف آمریکایی به محل نفوذ و ارتباطات گسترده ایران تبدیل شدند. آمریکایی‌ها که در دولت قبلی به نامی سازش و تسلیم دولت وقت حتی اعتنا هم نکرده بودند، حالا از ایران درخواست وقت مذاکره می‌کردند و هم به شرایط ایران برای مذاکره تن می‌دادند و عملاً ناچار شده بودند نفوذ ایران در منطقه را به رسمیت بشناسند. وقتی گروه‌های اسلامی در منطقه سیاست مقاومت در برابر آمریکا را در پیش گرفتند، آمریکایی‌ها ناچار بودند شرایط جدید غرب آسیا را بپذیرند. با سقوط صدام مردم شیعه عراق حالا آشکارا می‌توانستند با ایران بزرگترین کشور شیعه جهان در ارتباط باشند. این یعنی نفوذ فرهنگی انقلاب اسلامی ایران در عراق هم بس پیدا می‌کرد، چیزی که کاملا برخلاف خواسته دولت آمریکا بود. در بهار سال 1384 ابراهیم جعفری به نخست وزیری عراق رسید. او عضو حزب الدعوه از احزاب اسلامی و انقلابی عراق بود که تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران و آرمان‌های امام خمینی قرار داشتند. راهپیمایی میلیونی، راهپیمایی اربعین، نمادی از بیداری اسلامی در عراق بود. یکی از سازماندهندگان این راهپیمایی فرمانده سپاه قدس سردار قاسم سلیمانی بود، یکی از چهره‌های اصلی نفوذ ایران در غرب آسیا و نماد مقاومت در دوران تازه، دورانی که تقابل میان ایران و قدرت‌های بیگانه در منطقه وارد مرحله تازه‌ای شد. با وجود همه مشکلات، آمریکا بعد از حمله به عراق و شکست تهدید جنگ علیه ایران، حالا دولت بوش رویکردهای دیگری را در جهت ضربه به اقتصاد ایران همچنان پیگیری می‌کرد. در این رویکردها دولت بوش قصد داشت نظام بانکی و مالی ایران را از طریق سازوکار FATF تحت کنترل درآورد و در صورت نپذیرفتن ایران شبکه مبادلات مالی ایران را فلج کند. برآورد طرف آمریکایی این بود که با فلج کردن اقتصاد ایران، تلاش جمهوری اسلامی برای تقویت آن بخش‌هایی که موجب قدرت کشور می‌شد متوقف شود. یعنی سرمایه‌گذاری ایران روی صنعت موشکی، صنعت انرژی هسته‌ای و نفوذ در منطقه کاهش پیدا کند و ایران در نهایت وادار شود که در همه این زمین‌ها عقب‌نشینی کند. محورهایی که در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در قرن 21 برای مهار ایران هدف قرار داده شده بود، اما به خاطر اینکه چیز زیادی از عمر دولت بوش نمانده بود، پیگیری این رویکردها به دولت بعدی محول شد. در دوران بوش اهداف آمریکایی‌ها که در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در قرن 21 در مورد ایران مشخص شده بود، آنطور که انتظار داشتند پیش نرفت. پاسخهای ایران آنان را غافل گیر کرد. اما حالا دیگر بوش باید میرفت و جای خود را به سیاستمداری از حزب رقیب یعنی حزب دموکرات میداد که با شعار تغییر به واشنگتن آمده بود. ماها و سالهای آتی شعار تغییر باراک اوباما را راستی آزمایی میکرد.
رادیو نمای مقاومت را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
تحرکوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم